أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو پیرامون نقل روایاتی بود که یدل علی الحرمه. در صدر این روایات دو روایت معمر بن خلاط، یک روایت صحیحه، دو یک روایت موثقه کس صحیحه، با تفاوت مختصری که بین این دوتا بود. در رابطه با این روایات شبهه‌هایی مطرح شده بود، شبهه‌هایی از طرف صاحب جواهر که شاید فقط از ذهن وقاد خود ایشون قابل طرحه، و شبهه‌هایی از طرف صاحب حدائق که آسان‌تر و سهل‌تر. ولی حالا هرچم همونطوری که عرض کردیم خدمت آقایون توضیح دادیم، هر چقدر بلوجدان فکر میکنیم این شبهه ها محلی ندارد و ظهور روایت در حرمت تامون قابل تشکیک با این گونه شبهات نیست. روایت دیگر که حالا به اون ترتیب اون رو دو تا حساب کنیم، روایت سوم ما عن صدیر، روایت دوی باب 72، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محاش النساء علی امتی حرام. صاحب جواهر میگوید انه ضعیف، راسته، اجاست، برای اینکه سند این روایت رواه احمد ابن محمد عن العباس ابن موسی عن یونس او غیره عن هاشم ابن مسنا عن صدیر. راویانی که نام برده شده همه معتبرند. اگر این او غیره را نداشت و جازمانه ان یونس ان هاشم ابن مسنا ان صدی نقل می کرد، روایت معتبر بود. ولی چون در این مورد تشکیک کرده راوی که نقل از هاشم به وسیله یونس یا به وسیله یک کس دیگر و اون کس دیگرش دیگه معین نیست، اگر از یونس باشه صحیحون، اگر از کس دیگه که اسم برده نشده می شود مرسل، پس روایت میشه مردده بین صحیح و مرسل، ولی نتیجه تابع اخص مقدماته و نتیجتاً در مجموع این روایت ضعیفتون سندن، ولو این که حالا یه معید داره روایت بعدی، ولی از نظر دلالت کس صریح، البته کلمه حرامونه، بله قابل حمله بر کراهته، لو کان علیه دلیل معارض معتبر قابل حمله بر کراهته، ولی ظهورش در حرمت مما لا ینکر. بلاغا حرام ممنوعیت، ممنوعیت گاهی در حد قویس و لزوم، گاهی هم نه ضعیف و کراهت. بله خیلی خوب، من که با شما مخالف نیستم، شما نمیتونید بگید صریح فی الحرمه. کلمه کراهت در لسان ائمه نداریم، نه نداریم، نداریم. بله بله، اونا اعم از حرمت و کراهت اصطلاحی است، اون موارد به عنوان اصطلاحی نیست، اونا هم اعم از حرمت و کراهته، ولی اون ظهور نداره در حرمت، اینا ظهور در حرمت داره.
بیشتر
بیشتریش که ما نگفتیم بیشتر نیست، ولی ظهوره، در حد نص نیست که قابل حمله بر کراهت نباشه. حمله او نه حمله تو شیخ، این کاروان که نداشت شیخ دوستی که با لمایتی و جب و زو بله حملهو بله حالا میرسیم اینا رو دونه دونه بهش خواهیم رسید. بله اینا رو دونه دونه خواهیم بهش رسید. بله چی آقا؟ نفهمیده میرسیم بحثن که همه اینا آقایون فقها همه الان ملتزمن به اینکه همه این روایات صدر تقییتن. یعنی در این روایت تقیه هست. یعنی چی؟ بله یعنی امام علیه السلام، امام باقر که در اینجا نقل می کند تقیه کرده. تقیه در چی؟ در این که نقل کرده از پیغمبر. در این روایت چون اینجا قول خود امام باقر نیست، امام باقر روایتی رو از پیغمبر نقل کرده، این نقل پی از پیغمبر، این روایت از پیغمبر کانت تقییتن، مخصوصا چون در این مورد خاصی. بله احتمالش هم حالا چون این متن این روایت در کتب اهل سنت هم به سندهای متعددی نقل شده در کتب اهل سنت چندان مشهور بوده این روایت. مشابه این روایت حالا این شد سندش ضعیف، اما صدوق نقل می کند جازمانه مرسلن، قال صدوق قال رسول الله، نسبت میده به پیغمبر، محاش و نساء امتی علا رجال امتی حرام، و خود صدوقم بر طبق این فتوا داده، روایت رو مستند خودش قرار داده. بله حالا عرض میکنه بنابراین با این نقل که مؤید او میشود، این نقل طبق مبنای حالا مشهور بین الفقها، جاهایی که صدوق جازمانه نقل می کند و نسبت می دهد حجتون، پس این روایت هم در مجموع می شود حجت، دلالتش هم ممالا ریبفی در ظهور در حرمت. کلمه امتی در اینجا ما رو به یاد اون بحث سابق می اندازه که وقتی درباره آیات مربوط به حضرت لوط و قوم لوط بحث می کردیم، در یه فقره ای گرچه اون استدلالاتش بیانش مورد اشکال قرار گرفت دلالت نمی کرد، یه فقره کلامم این بود که لا ینافی که در ادیان سابقه چنین چیزی باشد و در دین اسلام تحریم شده باشد. خداوند متعال با آیه محیض و بعدش چنین و چنان اینو پایه‌گذاری کرد و پیغمبرم بیان کرد و ان در امت من این چنینه، ولو ممکنه در امم سابقه نه این حرمت نبوده باشد. پس حتی اگر مثلا به آیات سوره هود در باره حضرت قوم لوط بگیم حلال بوده است، لا ینافی که بعداً تحریم شده باشه در اسلام، جز احکام خاص اسلامی باشه. بله این مفهوم نداره، ولی میگیم چرا این رو گفت، این کلمه را یمکن از این قبیله. این شد چهار تا روایت. روایت پنجم باز شیخ نقل میکند به همین سند گذشته، ان هاشم ان ابی عبدالله، بله هاشم همون هاشم ابن المثنى، ان ابی عبدالله، البته اینجا صدیر رو ندارد که ان هاشم مستقیما خودش نقل می کند. بله این منافاتی هم نداره و مساعد هم هست. بله، ولی سند شیخ همین سند گذشته است، ان یونس او غیرهی ان هاشم، به سند سابق این چنینه. بله در تهذیب و نتیجتاً همون ضعفی که در سند سابق بود اینجا هم پیدا می شود. ان هاشم ان ابی عبدالله یا و ابن بکیر ان ابی عبدالله، که این رو می شود روایت ششم تلقی کرد به همون سند ان ابن بکیر، در تهذیب که در مصدر این روایت با هم دیگه گفته است. این عبارتی که در اینجا نقل شده ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تعری ولا تفرس، یا در نیک نسخه دیگر لا یفرا ولا یفرس، این دو کلمه کوتاه نهی، لا یفرا ولا یفرس، یعنی چی؟ ترهی نقل می کند ای لا تعت موزع الفرض، یعنی دبر، فرض به معنای قائته، لا تفرس ای لا تعتی موزع الفرض، خب یدل علی نهی عن ذلک ولو شاید. حالا در این روایت اون نقل بعدش ضمن نهی یک نوع ضررهای خاصی که در این موارد هست، حیث خاصی که در این مورد هست، که اونم ضمناً اشاره فرموده پیغمبر، یادآوری کرده. لا تعری ولا تفرس یا لا یفرا ولا یفرس، بله نه اون نداریم، نداریم. حالا اینا دیگه معناش فرق میکنه، ولی توی متن تهذیب و اینا نیست، اگر بعدن کسی احتمال داده باشه این معنا فرقی هم نمیکنه. اگر لا تعری باشه، عر از به معنای اوریان و برهنگی از عریه مطرح نیست، بلکه اعرورا ازاعتا قبیحن العره الخلت القبیحه العیب، کنه معناش اینه این کار موجب ضرر بر اون زنه، یا به معنای قبیحش بگیریم درسته، عیب بگیریم درسته، یه نوع عیبیست، این کار رو نکنید، نه به این معنا. اگر لا تفرا باشه فریه، میگید در ذبح حیوان یجب فری الاوداج الاربعه، یعنی بریدن، قطع کردن، و که نه این عمل در معرض این جریانه، ولذا لا تفرا. این نقل از هاشم عن ابی عبدالله، همین مطلب نقل شده از ابن بکیر، و همین فقط لا تعرا، همون احتمالی که در روایت هم لا تعرا، اون وقت دنبالش این عبارت آمده ای لا یعتی من غیر هاز الموزع، لا تعرا که معنا کردیم یعنی به معنای یک کار قبیح، یک کار زشت فلان، این کار عیب رو انجام ندید، لا. اون وقت خود دنباله روایت تفسیر میکنه ای لا یعتی من غیر هاز الموزع، در نقل وسائل لا یعتی داره، یه خود مساعده با قبل نیست البته، ولی بله میدونم، ولی لا یعتی نه. ای وقتی تفسیر میکنه اونم میفهمم معنا کرده، خیلی لطف فرمودید، اما این با اون معنا کردنش در نقل خود تهذیب که مصدر این روایت، ای لا تعتی فی غیر هذا الموضع، اونم به صورت فعل مخاطبه، لا تعتی من غیر هذا الموضع. خب اینا میبینیم همه کلماتش لغاتش در این رابطه و به نحوی نهی از اونه، حالا با تعبیرات مختلف، پس باز دلالتش تامون نهی ظهور در حرمت داره، ولو حالا بگیم قابل حمله برای کراهته تا ببینیم چه میشود، بله ظهور در حرمت داره، ولی همونطوری که اشاره کردیم اون سند سابق احتمال ارسال درش هست و از این جهت سندن قابل اشکال، به معنای کار قبیح کردن، لا تعره یعنی کار قبیحو نکن. بله بله آقا، نه 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 نه، این روایت مستقل جدایی است، نه نه نه، و روا به اسناده، اون از سدیر بود، این از سدیر هم نیست، میدونم میدونم، قال عن ابی عبدالله، قال هاشم، این نقل میکنن ابی عبدالله، بله نقل میکنه از امام صادق، بله بله، قال هاشم یعنی این روایت هاشم، ان ابی عبدالله، چیشی ابی هاشم نقل میکنه، این قال هاشم، این مطلب، بله اونم روشن نیست. صاحب جواهر در ذیل این روایت حالا دیگه تکرارن اشاره به ضعف سندش نمیکنه، میگه لا دلالت فیه، لا دلالت فیه صریحتن علی المنع، ما اختلاف نسخ فیه و عدم ظهور المراد من بعضها، بل ظهور و بعضها فل کراهه. خب صاحب جواهر که خب پیداست، اولا اینکه عدم و ظهور، عدم و صراحه دلالتها علی الحرمت صریحتن، عدم و لا دلالت فیه صریحتن علی المن، مگر آی صاحب جواهر کسی ادعای صراحت کرد؟ یا در ابواب فقه مسائل متفرقه هزاران مسئله منتظر دلیل صریح هستید؟ شاید ما دلالت صریحه در طول فقه موارد نادری یک حداقل داشته باشیم، همش همین ظهوراته و این همه بحث درباره حجیت ظهورات و غیر ذلک برای این جد، و ما را کفان از ظهور ولو صریح نباشه، بله نهیه، نه ظهور در حرمت داره ولو صریح در حرمت نباشه، همه محرمات ما در طول فقه مبنی علی نهیه و همه اینها ظهور در حرمت طبق اون بحث اصولی اولیه. این چه اشکالی شد که اینجا حالا برای تکثیر اشکال و برای شکستن روایت این حیث رو اینجا مطرح بکنیم؟ بله آقا، اون تیکه آخره بکنه نخه، این تیکه اول میگه صریح در منع نیست، چرا؟ بله ظهور در منع، مدعام همینه، بله صریح نیست، فرمایشتون درست، اما ما هیچ جا در فقه منتظر صریح نیستیم، قد یکون، همه جا ظهورات. این یک. بعد میفهمن ما اختلاف نسخ فیه، علاوه بر این نسخ درش مختلفه، بله در متن تهذیب که مراجعه کنید هی با نسخه بدل نسخه بدل نسخه بدل تو این کلمات آمده، به صورت که اصلا این دو سطر را توی متن تهذیب این چاپ به اصطلاح سنگی قدیم که این نسخ بدل نسخ بدلش لاش نوشته شده، خیلی این دو سطر رو شلوغش کرده. حالا در این چاپ در عبارت صاحب جواهر، در عبارت صاحب مسائل باز به صورت نسخ بدل آمده، ولی رابرهای دو تا گیومه یا دو تا پرانتز جداش کرده، دنبال هم سر راستره. ولی خوشبختانه، حالا یا از طرف صاحب جواهر متاسفانه، نسخ بدلاش همه به یه معنا برمیگرده، تفاوتی در نتیجه نمیگذاره، همین هست. حالا لا تعری باشه یا لا تفری فرقی نمی کنه، به اون معنا همین دلالت رو داره، به این معنا به اون لفظ همین دلالت رو داره، به این لفظ هم همین دلالت رو داره. نسخ بدلایی که در اینجا هست که بعضی هاشم صاحب وسائل آورده، یا در نقل ابن بکیر با نقل هشام هاشم تفاوت کرده، اما همه به یه معناست. بنابراین این نسخه بدل ها ضرری به مطلب نمیزنه. بله، همه برمیگرده به هازا. حالا ببینید، به همون به این معنای نهی از این عمله. پیغمبر بلکنایه فرموده، گفت بلکنایه گفت قد قتل بدتر از سرمت به اصطلاح. بلکنایه گفته با الفاظ متعددی کنایه گرفته از این مطلب، ولی همش به همین برمیگرده. بله 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 بله، ولی خب تقربایی که در اینجا هست باید به این معنایی باشه که با اینجا مناسب باشه، به جای دیگه نمیخوره. نه میدونم، میگم همه به این معناست. حالا من این دو ستایش که بیشتر بود در اینها دونه دونه تشریح کردیم، اونا هم شاید نسخه بدلهای خیلی بعیدی باشه که در اصلش نیست. بنابراین از این نظر هم روایت مشکلی نداره. بعد میفهمن بل ظهور و بعضها فل کراهه، بعضیش ظهور در کراهت داره. از چه حیث؟ لا که ظهور در حرمت داره، کدومشه که ظهور در کراهت داشته باشه؟ از چه حیث ظهور داره؟ بله، صاحب جواهر را قبل از این روی نسخ بدلش، روی لایعتی من غیر هذا الموضع، روی لایعتی که به صیغه مضارع آمده چنین، تکیه کرده که این نقل درست نیست، مع اختلاف نسخ یک شورده روی این عدم تناسب لایعتی، که اینو عرض کردیم نه، اتفاقا در متن تهذیب لا تعته داره. حالا منافات نداره که این لایعتی را دیگه احتراماً برای اینکه به مخاطب نگه و شبهه یه همچی چیزی در مخاطب ایجاد نشده باشه، حکم کلی فرموده است و لایعتی، ولی این هم اجمالی در روایت ایجاد نمی کنه. و اما ظهورش در کراهت ظاهراً موجبی نداره الا روی بعضی از این لغات. اگر مثلا لا به اصطلاح لا تفری بگیم به معنای قطع کردن، ایجاد زخم و چنین، وقت میگه لا تفری، این صاحب جواهر میگه این ظهور در کراهت پیدا میکنه بر اثر این عارضه، برای این خاطر. بله با نفی هم باشه در مقام انشائه، نه این که ظاهرش نهیه، نفی هم باشه در مقام انشائه همون معنا رو میده. ظهور در کراهت تعبیر صاحب جواهر منشأی نداره جز این که در بعضها، نه همه، لا و نفی و همه اینا رو نهی و قبول کرده، میگه بعضها ظاهرون فل کراهه، ظاهرن بعض رو باید بگیم اون نسخهی که لا تفری داره، به مناسبت این که یوجب الایذا از این جهت نهی کرده و از این جهت ظهور در کراهت داره نه حرمت، در حالتی که نه، حالا ولو ملاک ایذا باشه اما حرامون، این ایذا هم حرامون. بله فرقش این است که این ایذا با رضایت مثلا حلال میشه و دیگه دلالت بر حرمت ذاتی نمی کنه، حرمت عرضی میشه من حیث، ولی وقتی در همین روایت و اون روایت دیگر دوتاش پشت سر هم آمده، حجیت دومیش که ساقط نمیشه. بعضها یعنی بعض از این نقلها روی کلمش، اما کلمه دیگرش که دست ظهورش برداشته نمیشه. بنابراین لایم بقی باز انکار این که روایت ظهورش هر دو روایت در حرمت بجاست، ولو این که از نظر سند ضعیفه، یا بعد بیایم بگیم بالمعارضه یحمل علی الکراهه، اون باز مطلب اون آخر. این هم یه روایت شد در مجموع تا حالا 6 تا. بله حالا اون زیلی هم که مرحوم شیخ فرموده است و آقای مهدی پور جلو افتاد از بس عجله داره بر این کار، اینه که اینا رو دونه دونه انشالله بعدن بهش خواهیم رسید. روایت هفتم سند معتبره، تعبیر میکنیم معتبر، حالا خواهیم گفت. ان ابان ان بعض اصحابه، سند تا ابان معتبرون بلا اشکال، ولی ابان از بعض اصحابه و از این جهت می شود مرسل، ولی مرسلش ابانه من اصحاب الاجماع و از این جهت در مجموع این روایت جزء معتبرات به حساب میاد. بله آقا چی آقا؟ بله بله، نه اونم میگن در این روایت معتبر شمرده شده، حالا یه جاهایی حدیثش یه مقدار اختلاف داشته باشه اون بجاست، ولی در اینجا نه. قال سألته عن اتيان النساء في اعجازهن، قال هي، روایت چهارم، قال هي لعبتك فلا تؤذها، حسیتش نکن. نهی ظهور در حرمت، این اذیتون، اذیتش نکن، ظهور در حرمت. صاحب جواهر میگه هی ظاهرتون فی الکراهه، کنه این از اول ظهور در کراهت داره و نیاز به حمله بر کراهت نداره، مثل تشکیکی که در روایت قبل میکرد. منشه این دای این که ظاهرتون فی الکراهه، برای اینکه فرمود هی لعبتک، ابتدا این جمله رو گفت، بازیچه توست، وسیله مثلا تفریح توست، حالا به این تبریحات بگی فلا تو ها. حالا دو مرتبه، یکی این که بگیم کراهت به این لحجه، چون این لعبتک آمده ظهور در کراهت دارد، نه لعب منافات با حرمت نداره، ملازمه نداره با عدم الحرمت، تا بشه قرینه این خودش بر کراهت. از اذیت، اذیت حرامه، لا توزه ها حرامون. چه؟ بله اینو ببینید، جملات قبل عرض کردیم گاهی پیامبر در مقام بیان اینها یه نوع عللش هم اشاره میکنه که منافات نداره گفتنش، به مهمه مهمه، به همین داره صراحتا میگه فلا توزه ها نهیه نهیم یدل علی الحرمه، اون استثنا خورده هر چه باد باد. بله نه بخه مدعیت هم هست. نه قرآن هم اتفاق ببین اتفاقا نقض میکنی به یه چیزهایی که درست دلیل بر خلافشه. قرآن مجید وقتی میخواد شراب رو حرام کنه قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، اسم کبیر و منافع للناس، بله بله اینم میگه، اون طرفه اینشو میگه، منافاتی با تحریم بعدیش هم نداره. پس لب ملازمه با عدم حرمت نیست تا موجب حمل لا تؤذها بشه علی الکراه، ذیل ظهور در حرمت داره، لا تؤذها نهی است، نهی دال علی الحرمه ظاهر فی الحرمه، مگر برخلافش دلیل داشته باشه. بله قیده قید بله بله خب خلاصه اینو که الان گفتیم حال شما اذیت بشی یا نشه اون مسئله دیگه، این لا توزه بله میاد رو این مطلب که یدل علی الحرمه من حیث الایزا و لذا لو رضیت میشه حلال اینه، ولی اصل ایزا که حرامه و اگر لم یرزه و ایز اگر لم یرزه و ایزا بشه حرامون، معناش اینه که این حق زوج نیست.
همیشه که ایزا حرام
ای بابا هر کدوم از یکی دیگه میگیرید بعد از یه مدتی اونم کجا ایزا در قبول، حتی اون شب اولش اگر یه خورده مثلا کاهل باشه براش عزا میگیرن. نه فی داره نه من فی. بنابراین این روایت هم دلالتن تامون، اما من حیث الایزا البته ولزا یرتفع الحرمه بر رضایه، چون از این حیثه. بله روایت هشتم روایت علی ابن ابراهیم فی تفسیره به سند صحیح عن الصادق علیه السلام انه قال انا شئتم ای متا شئتم فی الفرج. این تفسیر با این تغییر در ذیل، این تغییر برای چیه؟ ای لافی غیره بلا قید لزومی نداشت، ای لافی غیره. پس این دلالتم این روایتم هم سندن معتبرون، سند صحیح علی ابن ابراهیم عن صادق علیه السلام به سند صحیح کافی هم نقل میکنه از خود علی ابن ابراهیم. کجاش؟ کجاش مرسل؟ فی تفسیرهی به سند صحیح، اینو من به خصوص گفتم، خود من نگفته فی تفسیره، ولی این روایت مسند که نقل شده در بعض جاها در خود تهذیب و کافی سندش دنبال ذکر شده نیاورده، حالا من چیکارش کنم؟ بله فی سند صحیح عن صادق علیه السلام، اون وقت پس روایت دلالتن تامتون و کذالک سندن. دقت کنید بله آقا بله یه جاهایی که لولا هازا لغویت لازم میاد، اگر این کلمه نبود گفتنش، یعنی اگر خصوصیت نداشت و نفی غیر نمی کرد گفتنش برای چی بود؟ نکنید بسیار خوب. چرا اینو میخواد بگه؟ برای اینکه مورد نظر امام نیست، امام اینو جایز نمیدونه. بله از همین قید کلمه امام، از همین کلمه امام. بله آیه رو معنا میکنه. بله پس آیه لا یدل علی الجواز، همه مستندات جواز هم همین آیه است. اینا رو حالا میخونیم بعدا. بله اینا روایات حرمت ادهیش که حالا ادهی دیگه باقی داریم که انشاءالله جلسه بعد، اینا ادهیش که فیها معتبرات دلالاتشون، ولو صاحب جواهر صاحب حدائق فقها به بسیاریشون از این نظر که فتوا بر جواز بوده هی در اینها تشکیک کردن به انواع شبه ها، اون چی که می شده در باره اشکال در دلالت اینها یا در سند اینها گفته بشود همه گفته شده و همینایست که به عرض رسوندیم. حد اکثر همت گماشته شده بر تشکیک در این روایات، ولی یک شبهه قوی در بین نیست، ظهور محفوظه و لذا تمامیت این روایات با حفظ اعتبار سندش در ظهور در حرمت. حالا یه عده روایات دیگه هم داریم، حدود 6 تا روایت نقل عیاشی، تفسیر عیاشی مرسلن، جلسات بعد تا بعد ببینیم دنباله اینها چی کار بکنیم. یک دور دیگر برگردیم و روایات جواز رو ببینیم به این شکلی که این آقایون اینجا روایت حرمت رو دیدن، کاوش در اون روایات، تقییم اون روایات اونا معلوم بشه. تا اون وقت ببینیم به حد تعارض میرسه یا نه، قابل جمع به چه شکله، انشالله بحث بعد. روز یک شنبه آینده شهادت حضرت باقر سلام الله علیه است. روزه بعدش هم معمولا در بیوتات آقایون سابقا که بود، حالا خیلی اطلاع ندارم، ملحق میشد، چون شهادت حضرت مسلم ابن عقیل روز نهمه و بعد هم عید قربان، ما بینشون هم روز ترویه است، روز عرفه، همون شهادت حضرت مؤمنان، و نتیجتا همه اینها مجموعا ایام عذاب و روزه و شهادت. فقط شنبه رو داریم از نظر بنده آماده هستم برای بحث، از نظر بعضی ها که خواسته باشن مسافرت های طولانی تر برن، خب براشون این شنبه مؤثره، چون 3 روز از طول 9 روز رو حذف میکنه به اصطلاح. این دیگه با اختیار آقایون معمولا، اما حالا طبق اون مرسله وارده که تعطیل بین تحصیل بین تعطیل میشه تعطیل، ظاهرا دب بر اینه و انشالله روز شنبه بعد از عید قربان انشالله در خدمت آقایون هستم.